بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این درس به دنبال جامع و حافظ و مصور میگردیم که ببینیم اون حقیقتی که این همه موجودات را از پراکندگی و به تعبیری از شتات به معنای پراکنده است که از پراکندگی درشون آورد و هر یک از موجودات را به صورتی خاص جمعشون می کند، حفظشون می کند، صورشون را محفوظ نگه می دارد، این کیه؟ لذا در اینجا در صفحه 264 می فرمان به این که اما الان سخن ما این است که خود طبیعت با قطع نظر از جامع شتات اونها صورت علمیه نمی تواند بوده باشد تا به خود عالم باشه، چون نشأه طبیعت را بدون ارتباط با حقیقتش، اون ماهیت عقلیش، هویت انسوییش که جامعشه، مصورشه، بخواهیم در نظر بگیریم میبینیم هیچی که از موجودات علم ندارن، صورت علمیه در اینها راه نداره، نه به خودشون عالمن و نه به غیر خودشون عالمن. زمین، آسمان، آبها، دریاها، باران، آب، درختها، بدن حیوانات، جسم انسان، هرچی را که مادی طبیعی از نشأه طبیعت میبینیم با صرف نظر از اون حقیقت جامعشون، مصورشون، نه صورت علمیهی دارن که خودشون رو ادراک بکنن و نمیتوانن غیر خودشون را ادراک بکنن. اون وقت سوال پیش میارن که از جناب آقای مادی و طبیعی که سر به دامن طبیعت نهاد و خیال میکند که آرام گرفته، سوال میکنیم که اگر علت این همه حقایق ماده و طبیعت باشه، چطور میتواند ماده بی شعور، ماده بی ادراک، بدون آگاهی این همه شعور و علم و آگاهی را تحقق بده؟ چون آقایان مادیی نظام طبیعت را، عالم هستی را از ماده میدانند و ماده را هم به نظر خودشون ازلی میدانند، که از اون اجزاء ازلی اصلی نظام عالم تعبیر میکنند به اصول ازلیه. حال امروز هم نیست که الان فعلا تعبیر میکنیم به کمونیست ها که مکتبشون رو میگوین کمونیست، خودشون را میگوین کمونیست. اینها فعلی نیستن، اینها در زمان ائمه هم بودن که از اینها تعبیر به زندیق میشد، مثلا اون بود، حالا لفظ عوض شده کمونیست شده. مثلا اونها در زمان ائمه همینطور میگفتن که عالم نظام هستی از ماده است و از اصول ازلیه، که از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه این رو رد میکنه. از تاقام به تناسب بحثا در کتابها سخن از اصول ازلیه به میان آوردن و ما هم در فهرست موضوعی داریم جاهایی رو که این بحث مطرح شده داریم. اونها قائلن که ابتدای عالم موجوداتی بودن به عنوان ذرات، به عنوان موجودات ریز، که حالا تعبیر به موجود نمی کنن به اون صورت، میگن اجسام ریز، که این اجسام ریز را تعبیر می کردن به اصول ازلیه، که اینها اصل و اساس خلقت عالم هم هم موجوداتی هم هستن ازلی هم. دیگه نمیشه گفت که حالا اون ذرات ریز از کجا آمدن، نه، اینا همینجور بودن که بودن که بودن. و مرادشون از این که اینها قدیم هم ازلی هم، ازلی ذاتی رو اونها خیلی دنبالش نیستن، ازلی زمانی، هر وقتی را، هر زمانی را، هر اندازه که وهمتون زمان فکر بکنه، تخیل بکنه، اونها قبل از اینا بودن، منتها در یک فضای غیر متناهی که نظام ظاهری عالم فضاش هم معلوم نیست مثلا چه مقداره. البته اینهاش بعضی از حرفاش جای تأمل هم هست. اون ذرات ریز همینجور پراکنده بودن در این فضای، حالا دیگه معنا نداره بگیم زمین آسمون، چون حالا زمین آسمون پیش نیومده که، در فضا پراکنده، مثل این که الان کسی در یک افق اعلایی به زمین، آفتاب، ماه، منظومه شمسی، ستاره ها نگاه بکنه، خیلی از راه دور در یک افقی که اینا خیلی دور باشن، میبینی یه ذراتی تو داخل فضا پخش و پلا هستن، مثلا یه ذرهش یه ریکش زمینه، یه دونش آفتابه، یه دونش ماهه، ستاره ها، اینها، اونها اون اصول ازلیه و کلمه ازلی را میارن که کسی به اینها اشکال نکنه که اینها از کجا آمدن. ازلی هم دیگه بودن، همینجور بودن دیگه. خب حالا چجوری بودن؟ نحوه بودن دیگه، ذرات ریز بودن دیگه تشکیل شده، که این را الان با این قولی که از قبلن هم بود، نه الان، که می گفتن این ذرات ریز قابل شکفتنه، باز خودشون ترکیبی یافته هستن، اون وقت به اینها بگوین که آقا اینها که خودشون مرکبن، باز اینها کی مرکب شدن؟ مرکبشون که ازلی نیست که، ترکیبشون بله حادثه، و اینها با این ور گیر میفتن خودشون. حالا روی اون مبنا حرف میزدن که اونها دیگه قابل تجزیه نیستن، اونها مرکب نیستن، اونها جوهر فردن، که از اونها در اصطلاح کتابهای قدما تعبیر میکنن به جواهر فرد، جوهر فرد، و اینها دیگه ترکیبی یافته از اجزا نیستن، خودشون اجزاء پراکنده، به تعبیر آقایان اجزاء مبثوث، بله پراکنده در فضا، اینا همینجور پراکنده و میخورن به هم و جدا میشوند و بله چی و تا یه بله شاید، حالا اینا میگن شاید هزاران بار به همدیگر مثلا خوردن، مثل این که هزاران گنجشک در آسمان منو میدن، گاهی یک دفعه میبینی جمع شدن به صورت یک کوپه در آمدن، بعد میبینی پخش شدن. این اجزا همینجور پراکنده اصول ازلیه، این همینجور پخش و پلا که بودن، ای دیگه طبیعت دیگه، چه میدونیم چه چی جوری چه پیش آمده، تصادف اتفاق پیش آمده، اینا یک دفعه به همدیگر خوردند و چسبیدن و بعد دیگه یواش یواش یک کراتی درست شد و اینها، و همینطور بله آدم جان عاقل قربان اون عقل شریف عزت عالی، چجور خودتو به این اندازه، بله اینا به همدیگر خوردن چسبیدن دیگه، اتفاق حادثه از این حوادث کم تو دنیا میفته، بله حالا چه، بله به همدیگر رسیدن، به همدیگر ترکیب پیدا کردن، از ترکیبشون صور مرکبات نظام هستی تعقب پیدا کرد کم کم، بله یه گروهشون به همدیگر رسیدن، بله به همدیگر چسبیدن، یکی شدن، شد آفتاب. بعد حالا اینا میگن که این جواهر فرد ذاتشون به طبیعتهای گوناگونه، مثلا بعضی ها نوردهندن، بعضی ها تاریکن، بعضی ها چند، بعد اینایی که مثلا به همدیگر جمع شدن نوردهنده مثلا به صورت آفتاب در آمده، یکی به صورت ماه شریف، روز ساعت آفتابی دارید و شب هم ساعت مهتابی برای شما گذاشتیم، و این مهتاب و اهله، اهله که بله هلالهای گوناگون ماه، ماه رو برای شما تشخیص بده، شب اول ماه، شب دوم ماه، آفتاب ماه و سال شمسی رو به شما نشون بده، این جان دوتا ساعت و عقربه بله آسمانی خدای تبارک و تعالی چقدر شیرین. بله یه ساعت آفتاب، یه ساعت ماه، بله یکی سال و ماه شمسی رو به ما نشون بده، دیگری سال و ماه بله قمری رو به ما نشون بده. حالا جناب عالی میتونی علاوه از سال و ماه شمسی و مثلا سال و ماه قمری، سال و ماه زحلی هم داشته باشی، مشتری هم داشته باشی، عطاردی هم داشته باشی، مریخی هم داشته باشی، منتها این دوتا دیگه چون خیلی مردم با اینها مأنوسن دیگه سال قمری شده و سال شمسی، حالا زحلی بشه، مشتری بشه و هر کسی برای خودش یه ستاره ای رو سال قرار بگیره، بله ماه قرار بده. ماشاءالله اگر فلون ستاره رو برای خودمون بخوایم سال قرار بدیم، او 25,000 سال باید آفتاب بیچاره دور بزنه، 25,000 سال قمری شمسی بشه تا تازه بشه یک درجه از یک سال فلون ستاره، که اگر اون آقا بخواد یک درجه شو طی بکنه 25,000 سال شمسی طول میکشه. حالا یک کسی ماشاءالله عمر طولانی داشته، اگه خیلی عمر طولانی داره ولی سال اون ستاره رو برای خودش بگذاره که نمیدونم در هر 2500 نمیدونم بله میلیون چه و یک برج را طی بکنه، در چندین میلیارد یا میلیون سال قمری و شمسی ما مثلا یک سال تازه اون ستاره بشه. اینها اصول ازلیه، اینها رو چه میفهمه آقای مادی؟ چه میدونست اینجور به این قشنگی به این زیبایی ترتیب نظام هستی بده، نظم و نزد اونها دیگه جوری الان بحثای اینجا و بحثای بابلسر شده که خیلی آدم شیرینه، خیلی جلوگری میکنه نظام عالم برای انسان. اینه که فرمودم که اکنون از مادی میپرسیم، شما که ماده را مصدر و مرجع جمیع کائنات میدونید، این همه موجودات عالم از اینجا از این مصدر صادر شده، چگونه این جمادی که طبع او مثلا طبیعتش سرشتش بافت ذاتی مادی طبیعیش اینه که از صورت علمیه و آگاهی اصلا عبا داره، مثلا از صورت علمیه عبا داره، اجزاء زمین چه میفهمن؟ مثلا از شعور آگاهی عبا دارن، امتنا دارن. بیا بفرما یه سنگ رو هی بشین این رو تلقینش بکن، بگو سنگ بشین من میخوام بهت یاد بدم که تو سنگ هستی، تو اجزا چگونه است. میگه آقا ما از این حرفا خبری نداریم، اون لله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که سجده مترتب بر ادراک است به شعور و آگاهیه، اون وقت پس این موجودات چگونه شعور دارند؟ اینها همون دیگه دنبال اون داریم میگردیم. لذا در اون نوارهای اوائل دروس معرفت نفس، همین نوارهایی که مشغول هستید، اونجا آوردیم که یکی از راه های حل این سوره آیات مبارکه، سوره بله جمعه، سوره الحدید، سوره حشر، سوره تقابان، سوره صف، که خوبه با اینها انس داشته باشید استاد، انس داشته باشید. و نوعا افرادی که میخوان با این سوره ها انس بگیرن، حداقل یک سال قبل از خواب، قبل از هر شب، قبل از خواب حداقل یک سال. بعد حالا میبینه کلید میشه، اصلا جوری کلید شده که شب بخواد بدون این سوره ها بخوابه، میبینه نه خواب اون جایگاه رو نداره. وقتی میخونه و میخوابه میبینه که خواب ولی یه جور دیگره هست دیگه. این شش سوره مسبحات ست، تسبیحات ششگانه، که سبح لله سوره مبارکه الحدید، بازم سبح سوره الحشر، بازم ظاهرا سبح سوره صف، یسبحو بازم یسبحو سوره جمعه و تقابان، سبح اسم ربک الاعلا سوره اعلا و میبینه که این حرف این طوریه. خب اینها درسته، این مترتب بر ادراکه و ادراک هم یکی از راه‌های حلی که در شرح این آیات قرار دادیم همون بحث مثل جناب افلاطونه، که مثل افلاطون تفسیر انفسی قرآن کریمه. بحث مثل افلاطون تفسیر انفسی قرآن کریمه که الحمدلله با این درس ها انشاءالله از راه تفسیر انفسی میخواهیم برسیم. خب آقای مادی، این ماده و طبیعتی که به ما و ماده و طبیعت بخواهیم به او نگاه بکنیم، او هیچ از علم و شعور و آگاهی هیچ آشنایی نداره و هیچ رابطه ای نداره، چطور از این جماد این طوری، از این طبیعت که طبعش بیشعور و آگاهیه، انسانهای نابغه و زیشعور حیرت آور پدید آورده و اون بیشعور محض علت این صرف شعور رو حیات گردیده؟ مگه میشه موجد شی فاقد اون باشه؟ کسی که میخواد دیگری رو ایجادش بکند، موجد، معلول، بله اثر، یک پارچه شعور و آگاهی باشه، اما پدید آورنده اثر، موجد اثر، خودش فاقد اون چرا که اثر ایشون داره، ایشون فاقد باشه. نمیشه که فاقدش موجد شی بله فاقد باشه. موجوداتی که از این ماده تکون پیدا میکنن یک پارچه علم و شعور و آگاهی، اما ماده و اصول ازلیه که اینها رو تکون میدهد و تحقق میدهد خودش شعور و آگاهی نداشته باشه، علم نداشته باشه. این میشه؟ حالا اگر نظام هستی یک پارچه علم و شعور و آگاهیه، باید دنبال مبدع علم گرش ببینیم که مبدع علم این عالم چگونه و اون مبدع جدای از این هاست یا در خود این ها. و در به معنای بله وحدت عددی هم نه، ظرف و مظروف طبیعی نه. آخر از بس که با امور مادی و انسویی و حالات انسویی انس گرفتیم، بله همه جا رو میخواییم با همین جا مقایسه کنیم. بله حالا این که الان ما در این مسجد هستیم، بله در این مسجد، مسجد میشه ظرف و ما میشویم غیر از این ظرف مظروف، چیزی که در این ظرف ریخته شده وارد شده. آب در کوزه است. بله حالا اگه بگیم که آقا روح در بدنه، زود میره دنباله همون جور که آب در کوزه. آقا این در یه جور دیگره، یه معنای دیگریه که به تعبیر جناب امیرالمؤمنین در نهج فرمود هو داخل فی الاشیاء. بله در همه، اما برای اینکه مبادا یک خاکی فکری، یک انسانی که جان خاکی داره این سویه، خدا در اشیاس رو مثل آب در داخل لیوان بپنداره، حضرت سریع فرمود لا بالممازجه. خدا در اشیا هست، اما نه اینطوری که همینجور که آب در کوزه است و چسبیده به کوزه است و اینطوریه، این هم ممازج و ممزوج و ریخته شده در عالم باشه. اینطوری نه بنده خدا، شنیدی دیگه، معلم بنده خدای سر کلاس به شاگرد میگه که بس پدران شما میگن خدا در همه جاست، خدا بس در این آبم هست و من آب رو میخورم، خدای شما رو خوردم. بنده خدا خاکی، فکر خاکی، با جهل خودش داره میجنگه. بله بله واقع داخلون فل اشیا، اما لابل ممازجه. این لابل ممازجه رو حضرت زود فرمود که فکر خاکی، فکرهای اینسویی، چون میبینن همه چیز که در چیز دیگر هم همه این سویی ها رو اینطوری میبینن، اینجوری فکر نکنن. فرمون نه این که در این عالم هست، این چسبیده با عالم باشه، بریم حالا تو آب بگرد میگیم حالا خدا کجاست، این جمعش آبه که، پس کجاش خدا چسبیده؟ بنده خدا. و بعد برای این که مبادا وحدت عددی درست بشه که خدای جدای در عالم جدا، آقا فرمون نخیر خارجون عن الاشیاء، نه خیر از نظام عالم بیرونه، از اشیاء بیرونه. و باز مبادا که خاکی افکار، افکار خاکی، خاکیان بله این سویی ها مبادا فکر بکنن که خب حالا اگه جدا هست پس خدا باید بریم یه جای پیداش کنیم، خب حالا این زمین و اون آسمان و اونم بله ستاره ها و اینها که الان اینجا که نخیر چیزی خبری نیست، بعد برویم پشت آسمون ها ببینیم چطوریه، خب حالا پیغمبر به معراج رفته همینطور و این خاکی فکرها، حالا بریم ببینیم که پیغمبر به معراج رفت خواست پیش خدا بره دیگه، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، حالا برویم چه حرفایی زدن در مورد معراج، چه حرفای بی اساس، حرفایی که همش بر مبنای توحید شرکیه. خیلی از این کتاب خوندن ها استیحاش پیدا کردیم، خوشم نمیان. یه جوری معراج رو درست کردن که بر مبنای توحید عددیه، معراج بر مبنای توحید صمدی قرآنی باید پیاده بشه، نه توحید عددی یه خدای جدا. بعد امیرالمومنین فرمود نه خیر، اونطوری که شما میگید داخل و بل از جیان، خیر باز خارجون عن الاشیا، مبادا که خاکیان افکار بپندارن که پس اگر او خارجون عن الاشیا از عالم از موجودات بیرونه، پس بریم یه گوشه آسمانی جایی همونطوری که پیغمبر رفت و پیداش کرد و جان و خدا تو کجایی تا شویم ما چاکرت چارقت دوزیم کنیم شانه سرت، بریم پیداشون بکنن. آقا فرمود نخیر لا بالمباینه، این اتاق رفته بیرون، از این حسینیه رفته بیرون، بگیم که حالا این آقا از این حسینیه در رفته بیرون رفته، حالا باید کجا پیداش کنیم؟ آقا رفته خیابون، بری فلکه، بری جاده عراض، رفته به طرف اونجا بری پیداش کنیم. اینطوری هم نه، تا پیاده بشه توحید چی میخوام عزیزان من؟ توحید تا این یک کتل را، تا این یک گردنه را، این خدا خدایی که میکنی تا این یکی را حل نکردیم، هیچ مشکل حل نمیشه. و حل توحید هم به حل نفسه. ببینی نفس چطوریه، حالا ببینم جناب عالی داخل در بدنی چطوره، بدن رو ببریم زیر برای دستگاه جراحی و کل بدن رو تک تکش کنن، ریزش کنن، خب کجا چی؟ ما که هرچی میبینیم همین گوشت و پوست و استخوان و امعا و احشا و روده و بله شکم و چه و اینها، دست و سر و چشم و مغز و گوش و اینها. خب پس نفس کجا؟ نه حالا جناب آخوند صدر متعلهین در اصفار می فرماین که نفسم فهیه داخلون فی البدن، داخلون فی البدن، تا مبادا یک خاکی فکری بپندارد که آه پس این الان تو پوست من تو اینجا اینجا بشکافم نفس پیدا میشه. ایشون فرمودن که لابل ممازجه، نخیر اینطوری نه، و خارجون عن البدن، از این بدن بیرونه، بدن نیست، مجرده، غیر از بدنه که الان این حرفا این تجرد نفس برای همینه. و مبادا این که کسی فکر بکنه خب حالا خارجون عن البدن پس بدن یکی و نفس یکی دیگر، وحدت عددی بشه. و مولا بالمباینه، نه جدا، نه در مقام دخولش وحدت عددی درست بشه، نه در مقام خروجش، نه نفس داخل بدنه، یه نفس جدای در درون بدن جدایی که ممازج بشه با او، ممزوج بشه، مخلوط بشه، اینطوری هم نه، نه جدای از بدن است، یعنی مباینه با بدن، یه حقیقت جدایی از ایشون باشه که بازم وحدت عددیه، هم داخل به ممازج وحدت عددیه، هم خارج به مباین وحدت عددیه، اما داخل به بدون ممازج وحدت سعیه، و خارج بدون مباین توحیده. ولذا متن نفس یک پارچه می شود توحید، و اگر همین خود نفس در مقام دخول در بدن و خروج از بدن خوب پیاده بشه، توحید پیاده میشه. منتها کتل سنگینه. مرحوم جناب آخوند در اسوار می فرمان که این یک کتل رو طی کردن خیلی مشکله، و همه حل کردن معرفت نفس زیر سر همین کتله. اون وقت در جلد هشتم اسوار یه بحث مفصولی رو وارد کردن تحت عنوان رابطه بین نفس و بدن که داریم. بله تو پشت جلد کتابمون یادداشت کردیم که رابطه بین نفس و بدن چگونه، کیفیت تعلق نفس به بدن چگونه است. جلد هشتم اسفار باب هفتم نهی که قربان جناب مرحوم آخوند که اسفار را وقتی میرسن به الهیات میگه موقف موقف، اینجا دیگه جای وقوفه، جای توقفه، چون توحیده، الهیاته، باید اینجا وقوف کرد. اما چه عجب که ایشون حالا نظم ظاهری اسفار بر اینه، الهیات رو که تموم کرده بعد رسیده به سفر نفس، سفر نفس رو بعد از الهیات قرار داده. و چه عجب که در خود سفر الهیات همیشه از راه معرفت نفس مسائل رو حل کرده، به خصوص در موقف هفتم که در بخش قرآن و نزول وحی که در کتاب شریف مفاتیح الغیبش هم یکی از ابواب اون کتاب همینه، از راه معرفت نفس وارد شده. کیفیت تنزل وحی را حالا میگه پیم فرماد که پنزور نفسک، خودت رو نگاه کن ببین چجوری هستی، نزول نفس در بدن چگونه، اینا حلش بکن ببین نزول وحی در نشأه طبیعت چگونه یه. همینطور تا میرسد به سفر نفس، سفر نفسش رو باب باب میکنه، باب اول باب دوم که بله حالا رسیدی به اینجا. چرا؟ برای اینکه نفس مفتاح و خزائن الملکوت، معرفت نفس و شناخت نفس کلید درهای ملکوت نظام هستیه. حالا که اینه، هر مرحله از نفس یک دری از درهای ملکوت عالم به روی تو باز میشه، یک باب باز میشه، یک در باز میشه. اینجا دیگه مفتاح کلید با در باز کنی، هی در باز بشه با معرفت نفس، حالا با درها باز بشه. اینطوری در رو که باز کردی، حقایق توحید که بر تو تجلی کرده، حالا در حقایق توحید مقیم باش، اونجا رحل اقامت بیفکن، با مفتاح خزائن ملکوت عالم که نفسه، با این کلید درها رو باز بفرما. وقتی درها رو باز کردی، ملکوت عالم خودش رو به شما نشون داده، به از نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، حالا در ملکوت عالم رحل اقامت بیفتن که اونجا محل اقامت انسانه، محل بله اقامه انسانه و در اونجا مقیم بشه، وطنه، به وطن خودش میرسه. حالا این طوریه. پس لاجرم مبدع واقعی علم و حیات و ترقی و تعالی گوهر روح انسان امری ورای عالم طبیعته، چون علم رو که یقینا مجرده و نفس ناطقه انسانی هم که ظرف علمه هم مجرده، اون حقیقتی که این علم و شعور و آگاهی و ترقی و تکامل را به گوهر نفس میدهد به عنوان یک مصداق کامل، که این که علم و شعور و آگاهی رو به زمین داد، به درخت داد، به نطفه داد، به تمام هسته ها داد، به تمام دانه ها داد، به تمام حیوانات، موجودات، بله کلمات عالم، ستاره ها، یک پارچه شعور و آگاهی هست. ولذا از همینجا مرحوم جناب شیخ در اشارات، بله در نمط شیشم افتاده به دنبال این که تمام، همونطور که الان جسم من و شما رو میبینیم میگیم دارای نفسه، تمام ستاره های در عالم همه دارای نفسن، همه نفس دارن، همه یه حقیقتی دارن که دارد اینا رو میگردونه. مثل الان ما هم دیگر رو که میبینیم فقط جسم رو میبینیم، میبینیم جسم این خوبی موزون میشیند، بلند میشد، میخواد، راه میرود، حرف میزند، میاشامد، بله معاشرت میکند، موزون به حساب شده، هیچ موقع جسم اشتباه نمیکنه، به جای اینکه با پا راه بره با کله راه نمیره، به جای اینکه با پا راه بره با دست راه نمیره، به جای اینکه با گوش بشنود با بله با چشم نمیشنود، به جای اینکه با چشم ببینه با گوش نمیبینه. نه خیر، همه را میبینیم روی حساب، میگیم آقا ببین ببینم، و میبینه چشمشو باز میکنه، بشنو ببینم، گوششو متوجه میشه، راه برو ببینم، دیگه نمیگه با کله راه برم. نه خیر، علم شو یک پارچه شعور و آگاهیه، یک پارچه حیاته. عجب این آقا داره راه میره، علم راه میبرد او را، ای دارد نگاه میکند، علم دارد او را راه میبرد، این که دارد حرف میزند، علم داره حرف میزنه، یک پارچه علمه. بعد میبینه که اسم شریف علم در متن موجودات او رو گرفته، اصلا به دنبال نقد نیست، اصلا به دنبال گرفتاری نیست، نه خیر هیچ. حالا میبینه که خب آقا حالا ولو این که از داره حرف چطور برد میبافه، ببافه، همین داره علم میبافه، علم، علم دیگه، علم شعور آگاهی حیات آگاهی اینا داره میبافه. غرق میشه در نظام هستی، غرق میشه در کلمات وجودی، علمی که شاخه زده، علمی که ریشه زده، علمی که ساقه در آورده، علمی که انجیل شده، علم است که انار شده، علم، علم. بعد حالا اگه به این صورت به دید علم به عالم نگاه بکنه، همینجور یک پارچه غرق بشه، هی علمه، هی علمه، بعد یک دفعه میبینی که بله اون حقیقت علم در نظام هستی آمده دیگه، آمده پیش آمده. چون در رساله توقیفیت اسما در جاهای دیگر، کلمه اولیا در توقیفیت اسما اونجا جای دیگر هم آوردن که اسما الله لفظ که نیست، که مفاهیم نیست. الان میگیم کلمه علم، علم نه یعنی عین و لام و میم، این حرفه، نه نه یعنی اون معنای علم یعنی آگاهی شعور، اونم نه. علم خداوند متن نظام هستیه، همینی که پیاده شده همین علمه، همینی که الان نظام هست همین علمه، همین خودش یک پارچه علمه. حالا بعد فکر میکنه تو این قضیه، میفته به جان موجودات، میفته به کلمات وجودی در متن خودش، اعضا و جواره، حالاتش، تخیلش، فلانش. حالا قوه خیال بشه، قوه خیال پخش بشه، اصلا قوه خیال در این گونه از مواقع انسان رو تقویت میکند برای رسیدن به مقصد. بیاره قوه خیال بگیره، اشکال بسازه، صورها رو بیاره، انسانها رو شکل سازی کنه. بله هی اینجا نشسته به فکر آدم میفته، به فکر حیوانات میفته، به فکر آسمان میفته، به فکر حالات مردم میفته، به جای اینکه بگه فلانی با فلانی با همدیگر دعوا کردن اینجوری فکر کنه، بگه این دستی ایشون که بلند شده با علم بلند شده، اون چوب با علم بلند شده، اون چوب با علم مثلا خورده به سر دیگری. میبینه که همون دعوا، همونی را که قوه خیال داره او رو پخشش میکنه، همونجا فقط داره براش علم تجلی میکنه، پیش میاد. قوه خیال ها نمیکشن، چون کار انسان در سیر سلوک علمی و عملی کشتن قوای نفس نیست، بلکه برا به کار انداختنشونه، مثلا قوای نفس باید فعال بشن. اون وقت کسی در مسیر توحید قدم بردارد، در مقام مراقبت اصلا قوه خیال رهزنش نیست، قوه خیال مشوقشه، قوه خیال آلت دستشه، میگه بیا ببینم چقدر اشکال داری، صور چه داری. بله به قوه خیال میگه چه داری، برای من شکل سازی کن ببینم. ایشون که شکل میسازه، شکل آسمان میسازه، زمین میسازه، ستاره ها میسازه، همین موجودات ظاهری را. حالا اگر قوه خیال قوی بشه، اشکال عالم مثال منفصل میسازه. اگر خیلی قوی بشه، اون چرا که قوه عقل داره اونها رو میگیره میسازه. باشه، هر چرا که میسازد ایشون فقط در جهات کمالش غرقه. یک پارچه علم میبینه، یک پارچه شعوره، یک پارچه آگاهیه که میگیره انسان رو. اون وقت قوه خیال میشود واسطه در مقام غرق شدن انسان در نظام هستی، و بهترین راه رسیدن به توحید غرق شدن و تفکر در نظام هستی و خود انسانه، که من کیستم خودش رو دنبال کنه. و بهترین واسطه برای این کار هم جان قوه خیال به این خوبیه. ای قربانش بشویم، چرا سرزنشش بکنیم؟ این دستگاه به این خوبی خدادادی که انسان را غرق میکند در کلمات وجودی عالم، آسمون میسازه، زمین میسازه، حالا که اینجا نشسته، بله خلوت کرده، سکوت کرده، همین قوه خیال افتاده و اینو میبره. بگو ببر، بفرما ببینیم، ما رو گشت بده ببینیم عالم چه خبره، علم الهی چی شده، چه جور پیاده شده. میگه اینطوری علمه، بله درخت ببین، شاخهاش را، بله میوهش را، برگ و برش را، یه جا دیدی که درخت انار انجیل بده؟ نه خیر، پس معلومه علمه، پس معلومه علمه. یه جا دیدی که درخت انار مثلا شیر بده؟ نه خیر، علمه. یه جا دیدی که حیوانی که پستانش باید از شیر ببارد، یه وقتی به جای شیر مثلا فرض انار تولید بشه؟ نه خیر، پس معلومه علمه. و همین نظم طبیعی وحدت صبح میگیره شخص، میگیره میبره اون چنان. حالا نه اینکه قوه خیال ولش نمیکنه، ول نکنه، نباشه، قوه خیال میبردش، ببره،
و به خیال هرگز در یک مسیر خاصم نمیره، او همین جور تو انبارش داره، میکشه میاره پخشش میکنه بکنه، اون وقت مثل یک تر کاهی میفته تو یک فضای غیر متناهی نظام هستی، اصلا نمیدونه کجا میره بره، هر کجا میره بره، بعد عادت میکنه به این کار، یواش یواش عادتش میشه و قوه خیال خیلی شیرینش میکنه. باشه، هیچ مزاحمت هم نمیاره، هیچ براش مزاحمت پیش نمیاره، ولو صحنه های به ظاهری که الان میگه فلون صحنه بد، فلون چیز بد، ولو همون بد رو براش جلوه‌ام بده، اما نه اینکه بالای سر قوه خیال عقله، اون جان عقل نشسته میگه خب بده ببینیم. وقتی اشکال میاره، ایشون در علمش غرق میشه، ایشون در حکمتش غرق میشه، ایشون در نمیدونم جامعش غرق میشه، ایشون در حافظش غرق میشه، ایشون در مصور غرق میشه، بعد حالا تازه حرکت جوهری که برای شخص تجلی کنه و ببینه دم به دم اینها همه در حال تبدیل و تجدید صورن، میبینه عجب این جامع و حافظ به این بله این اسماء الله اینا چی هستن که اینطور آن به آن دم به دم هی علم جدید، شعور جدید، تجلی جدید، شأن جدید، جامعیت جدید، مصور جدید، نه یک مصوری که یک روز این درخت رو صورتگری کرده و این صورت همینجور داره میره، نه آن به آن صورتگری میکنه. اصلا آقا بهش مهلت نمیده که فکر کنه بگه خب حالا بگو ببینیم که بله کی خدا اون مثلا عالم رو صورتگری کرده، کی نداره که، ولی همین الان که در مصور غرقه بعد میبینی زبانش گویا میشه، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، و حالا اگر هرش پیدا بشه که میره دیگه، میره. و اینها چقدر خوبی که از وسائط این کار قوه خیال عزیزه، قوه خیال شریفه، قوه خیاله که باید این کارها رو انجام بده، آقا رو ببره به طرف اسم شریف مصور حق، به طرف اسم شریف خالق حق، به طرف اسم شریف باری حق، جامع حق، بله مکمل، و همینطور که الان دنبال اون چند تا اسم بودیم، علم و شعور و آگاهی. و اون وقت در همین راستا به هر رشته علمی که بیفته دیگه رشته علمیش توحیدی میشه، دیگه رشته های علمی همش توحیدی میشه مطلقا، ما دیگه رشته علمی غیر توحیدی نداریم، به خصوص برای انسان در این مسیر علوم تجربی خیلی به کار میاد. علوم تجربی، گیاه شناسه، اختر شناسه، زمین شناسه، زید شناسه، باشه جامعه شناسه، روان شناسه، بعد حالا میفته تو روان شناسی مردم، خب خیلی خوب، حالا این درخت که حالاتش اون اندازه نیست، درسته هست اما نه به اون اندازه، اما یه شخص رو ببین، خواب او، بیداری او، حالات او، گریه او، زجه او، انها گوناگون گریه او، عشق او، بله مزاج او، حالا اینا چیه، کی ساخته، علم چیه، شعور اینها کیه، جامعه اینها کیه، حافظش کیه، تطور حالاتش زیر سر چیه، کی منقلبش کرده، ای فلون ستاره منقلبش کرده، باشه ماه منقلبش میکنه، همینطور نیمه اول ماه بچه به دنیا بیاد چه جوره، نیمه دوم ماه به دنیا میاد جور دیگره، حالات شخص، نطفه های افراد، تکون نطفه ها، هر چیز که براش پیش میاد عزیز من و به خیال و راهش بیاندازه، مثل یک کلب معلمی اینو راهش بیاندازه، میگه آقا هر چه میتونی سید بکن، هر چه میخوای صورتگری میخواد تا دلت میخواد ترس نداری، تو هر چی میخوای بکن، و من که با قوه عقلم اینجا نشستم دنبال حقایقش میرم، دنبال حقایقش میبره میره، بعد از همینجا حالا قوه خیال معنوس میشه با حقایق باطنی عالم. یکی از راه‌های انس گرفتن، رفتن به باطن عالم همین روش ایست که برد نظر رسوندیم، منتها حالا تا آدم هرشو پیدا کنه و به راه بیفته مشکله، واقعا مشکله، یه مقداری به راه بیفته خوب زود میگیره انشاءالله، میگیره انشاءالله. خب پس لاجرم مبدع واقعی علم و حیات و ترقی و تعالی گوهر روح انسان امری ورای عالم طبیعت است که در دروس پیش گفته ایم آن را عالم غیب میگویند. خب حالا میرسی به اول قرآن کریم، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. خب این غیب شما چیه؟ ای خدا، غیبی که همین الان میبینی، میبینی ظاهره. حالا نحوه عبارت رو ببینید، یعنی به وجودی ماورای نشأه طبیعت که غیب و نهان است ولی و آثار وجودیش در سراسر نشأه طبیعت مشهود و عیان است، آدم به اینجا میرسونه. اینجا میرسونه واسطه در رساندن به عالم غیب هم قوه خیال شخص. قوه خیال همونطوری که الان میبینید یک مطلبی را، صوتی را، عبارتی را، بله شکلی را از بیرون میگیره، بعد میده به طرف قوه عاقله، اون میره به صورت معنا اینا در میاد. الان چی این شکل رو برده غیبیش کرده؟ قوه خیال عزیز دیگه. صوتی که الان شما شنیدید، آخه صوتی در هواست، الان از شنوند گویندم صوت میشنوید، الان چیه که میبره در بله نفس شما به طرف بله مطالب، جمله ها، کلمات، مثلا اونها را، معانی را، مفاهیم را، الان در الان شما در خودتون همینجور در حال بله فوران هستید دیگه. بله اونی که از گوینده میرسه چیه؟ صوته. اما این صوت را اون قوه خیال گرفته، چه کارش میکنه؟ تحویل عالم غیب میده که واسطه در غیب شدنه. قوه خیال هم غیبی ها را آشکار میکنه و هم آشکارها را غیب میکنه. بعد واسطه در غیب به رسیدن انسان به عالم غیب هم همین قوه خیاله. باید این خیلی دنبالش کرد، خیلی دنبالش کرد. بعد میبینه که تمام متن عالم ماده به طبیعت که حقیقت عالمه و سر عالمه، باطن عالم است، تمام آثار وجودی او در مرتبه نازله همین هاییست که میبینی، همین هاییست که نگاه میکنه. حالا قوه خیال آثار وجودی رو میبینه، بعد سرکل میشه که انسان رو غیبیش کنه، که انسان به واسطه یه دیدن قوه خیال آثار وجودی باطن عالم را از به قوه عقل بده و قوه عاقله بیفته به جان باطن عالم. بعد حالا برمیگرده قوه خیال به انسان میگوید که حالا من واسطه شدم که شما از من سرکلی گرفتید، به غیب رسیدید، لطفاً از اون غیبی ها را لطف بفرمایید به من بدید که اونها را هم من شهودیت کنم. هم آشکارها را به شما میدهد که با عقلتون غیبش ببری، هم به عقل رو میکند، میگد آقا از اون غیبها هم لطفاً به من بده که من اینها را هم آشکاراش بکنم. حالا تمثلات شخص شروع میشه، حالا یا این تمثلات را قوه خیال از همین درون ایشون میگیره، اون چرا که در محدوده خودشه، یا نه خیر سعی وجودی پیدا میکنه دیگه. دیگه با موجودات وحدت عددی نداره که، با موجودات وحدت سعی پیدا میکنه، چون به سر رو به حقیقت موجودات راه پیدا میکنن، با حقایق موجودات و حقیقت این شخص یکی میشوند. درسته جسم این آقا غیر از اون جسم، غیر از اونی که الان به ظاهر میگیم، میگیم غیر از همه، اما این غیریتش بر اساس جسمه و ما که جسم نیستیم و حقیقت این موجودات هم که جسم نیست. اونی که علم و شعور و آگاهی به این موجودات داد، اونم که جسم نیست. وقت این آقا در این مسیر که مسیری که برزسوندیم با حقایق موجودات اتحاد وجودی پیدا میکنه، حشر وجودی پیدا میکنه. حالا که حشر وجودی پیدا کرده، قوه عاقله، اون مرتبه قوی نفس ناطقه، شروع میکند به شکار کردن حقایق موجودات. او شکار میکنه، قوه خیال هم باز خودش رو به محضر عقل میبرد، میگه آقا همونطور که ما این سویه ها رو شکار کردیم و دادیم، تو شکار کردی و گرفتی و بردی اون سویش کردی، لطفاً اون سویه ها تو بده که بله اون شکارهای خودت رو به ما بده، سیدها تو به ما بده که ما میخوایم این رو این سویش بکنیم. حالا میبینه تراوش میکنه که در حقیقت قوه خیال پیغمبر اکرم شکار کرده اون چرا که قوه عقل آقا شکار کرده، تمام شکارهایشون رو گرفته، منتها با انا انزلنا فی لیلت القدر در اون بنیه محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم آورده به این قوه خیال، ماشاءالله اینجور صورتگری کرده، اون حقایق رو گرفته به این صورت تمثل داده، که در حقیقت قرآن کریم تمثلات قوه خیال پیغمبر اکرم است، از اون چرا که به استیاد عقل جناب رسول الله آمده در باطن و غیب و نهانخانه و سر عالم، اینها رو گرفته تمثل داده. و قرآن جدا هم که نیست، که قرآن جدا نیست، در حقیقت حقایق نظام هستی را پیغمبر اکرم آورده از ناحیه کانال وجودیش، که از راه قوه خیال اینها را آورده تجسم داده، تمثل داده به صورت بهترین عبارتها، اون حقایق را، اون معانی را، اون لطایف را، که به همین لحاظ به پیغمبر می‌فرمایند مقام محمود، که مقام محمود رسیدن به حقایق موجودات رو می‌گویند. مقام محمود، پیغمبر رسیده، حقیقت هر شیئی، باطن هر شیئی در دست جناب رسول الله دیگه، معلومه کلمه در دست اینها روشنه. و مقام محمود و فلسفه هم که رسیدن به حقایق اشیاء عالم، خیلی خوب، مقام محمود هم که رسیدن به حقایق اشیاء عالم، و پیغمبر هم که دارای مقام محموده. پس بفرما پیغمبر فیلسوفه، بله؟ پیغمبر فیلسوفه، امام، خلیفت الله، حقایق اسماء الله را که در عالم است داره. خب اینم که علم به حقایق. فلسفه هم که رسیدن به حقایق اشیاست، پس بفرما امامم فیلسوفه. پس بفرمایید که قرآن هم به یک معنا فلسفه است، فلسفه به این معنا رسیدن به حقایق اشیا، نه فلسفه مفهومی، نه فلسفه لفظی، حقایق اشیا، باطن و سر اشیا، اینها همه قرآنه، همه فلسفه، همه حکمته. خب این در حکمت رو با چه چیز باید بشکافیم؟ با معرفت نه. ولذا در رساله شریف صد کلمه فرمود که هر کسی معرفت نفس روزی از شده به تمام حقایق فلسفی و لطایف عرفانی رسیده. بفرما هر کسی معرفت نفس، این در نفس به رویش باز بشه، تمام حقایق قرآن بر او متجلی می شود، به سر و اسرار قرآن می رسد. اینها خوبه، اینها خوبه. حیف نیست که آدم مثلا بچه ای رو که پر استعداده، وقت حیف نیست که مثلا وقتش رو فقط و فقط برای حفظ الفاظ قرآن بگیره، اونم تازه بچه از کار میافته. چقدر هست آقا به بعضی از آقایانی که در محضرش نشسته بودیم و مثلا گفتن آقا بچه ما مشغول حفظ شدن قرآن، آقا فهم این کار نکنی، حیف نیست الان بچه مشکل میشه براش الفاظ را تا اونجا را اون آیه را این را حفظ کنی. اینها فرمود مهم رسیدن به حقایق اسرار قرآنه. حالا الفاظ را الان حفظ نشد، نشد، بله؟ حقایق اسرار قرآن چطور؟ اون چقدر کار میبره؟ اون خیلی کار میبره. این اندازه وقتی که برای الفاظ قرآن گرفته میشه، خوبه دو جنابالی بتونیم اون الفاظ رو بخونیم بیگه. حالا ما خیلی نتونستیم مثل فلون عرب زمان قرآن بخونیم، نمیشه اصلا، مشکله. چند سال آدم وقت خودشو بگیره تا اینجوری خودشو درست کنه؟ نه خدایش آقا، وقت خیلی نیست، عمر انسان، وقت انسان، بعد انسان مثلا 40 سال 50 سال سن من باشه و مثلا یه قرآن رو به چندین لحن به دقت بخونم، خب حالا سوم مازا نتیجه عرض و یقال و لقاء یوم القیامه یقال و لقار القرآن اقرا ورقا، بخون و بالا برو، ای الفاظ به عناوین گوناگون و لهجه ها و صوت ها و فلان اینا، نتیجه سم مازا به وقتش میرسه میبینه که دستش باز نمیشه، به وقتش میرسه میخواد از جیبش یه پولی در بیاره یه بنده خدا بده، نمیده. به وقتش که برسه میخواد یه قرض بده، نمیتونه. به وقتش که برسه میبینه نه قرآن پیاده نشده، الفاظ خیلی خوبه، شیرین، زرین، زیباست اینا، اما نه اون قرآن پیاده نشده، بعد به اسرار نرسیده، به سرش نرسیده. یه پله قرآن که این اندازه وقت میخواد، پله های دیگر بالاتر قرآن چقدر وقت میخواد؟ بله، به فکر خودمون باشیم، به فکر خودمون باشیم. حالا نمیگه خدای ناکرده، کسی نمیگه اینها بده، بد نیست. بله، حالا چرا آدم اینجوری مقایسه کنه؟ تا آدم میگه آقا خب اگه اینها مثلا میرفتن سر خیابون لات بازی در میآوردن بهتر بود؟ نه خیر، نسبت به اون میفرمایی خیلی کماله. بله اون درست. حالا 10 تا جوانی که اصلا قرآن بلد نیستن بخونن، بله خب البته این بهتره، قوی تر، درسته. اما حیف نیست آدم اینقدر معطلش کنه؟ خیلی من سختم آمد. بله، حالا همینم باعث شد که بنده دست از اون کار کشیدم. یکی از اسراری که دست از اون کار کشیدم همین اعتکاف بودیم. یکی از شبها گفتن که آقا امشب یه جلسه ای داریم، بعد یه جوانی تپلکی بچه ای را آوردن، 26 جور راجع به الفاظ قرآن، نحوه های گوناگون، آیه فلان